چند تا صد این مملکت داره و چند تا جاده، چیزی هم ساخته نشده در ایران. همین هم که ساخته شده تخریب میکنن. و موضوع خدمتتون عرض کردم، اگر جنگی در بگیره صحبت سر این نیست که حالا نمیدونم دو تا بون تو سپاه پاسداران و اینها طوری عمل خواهند کرد که امکان هر گونه عکس العمل رو از این رژیم بگیرند، که این چهار تا فشفشه شهاب مهاب هم که دارن حتی نتوانن اینها رو از زمین بلند بکنن، چون سیستم های مدرن تمام این رادارها رو از کار میندازه، تمام سیستم عرض کنم که کامیونیکیشن و فرماندهی اگر باشد در ایران اونم از کار میاندازه. هیچ کاری از این آقایون ساخته نیست جز خراب کردن مملکت. پیامد این کارهای اتمی که آخوندها میکنن برای منطقه از نظر جامعه بین الملل بسیار خطرناک هست، و اینا بر این هستن اگر ایران داره بمب اتمی بشود، رقابتی تسلیحاتی بین ایران و عربستان و کشورهای منطقه و مصر و سوریه و اینها خواهد شد. و با توجه به اینکه اینها همش کشورهای دیکتاتوری هستند و بی ثبات هستند و اینها، این جهان رو دچار خطر جنگ اتمی میکند و این چیزی نیست که جهان بتواند تحمل بکند. یعنی همونطور که عرض کردم آخوند اتمی غیر قابل تحمل هست. اینها در جهان هم که سر و صدا بسیار شده است، این روس ها و این چینی ها هم که پشتبان ما هستن، ما هم که 2 میلیون بشکه نفت داریم صادر، اگر ما صادر نکنیم دنیا خراب میشه. نه آقا، هیچ اتفاقی نمیفته. این عربستان سعودی اونقدر ظرفیت داره که بتواند تا 10 میلیون و نیم بشکه در روز تولید بکنه. و دیگر اون که ما میتوانیم با این موشک های کرم ابریشم و نمیدونم اینجور چیزها این تنگه هرمز رو ببندیم و دنیا رو بیچاره کنیم، همون حسابای فتحعلی شاه رو بکنن و بعد ما برنده بیرون میاییم. حالا اینام 4 تا بمب رو ما بندازن، ما مردم رو باز تحریک میکنیم، دستجات سینه زنی راه میندازیم، هر مخالفی هم که بوده در این مملکت یک پرونده ما ازش داریم اونو میکشیم. بعد یه بیمه ای درست کردیم برای خودمان برای 50 سال دیگر. باز ما همونطور که جنگ عراق ما رو تثبیت کرد، این جنگ آمریکای جهانخوار هم ما رو تثبیت خواهد کرد. اما این جنگ به اون جنگ نماند که تو دیدی، به قول معروف بدبختانه این چنین است. یعنی این نیروهای آخوندها که کشتن ژنرال‌های ایرانی رو از بین بردن و از سیستم‌ها رو خراب کردن و اینها، چندین سال با صدام حسین جنگ می‌کردن با 500 هزار کشته و 1 میلیون زخمی که زخمی‌های ایران هستن، گوشه خونه‌ها افتادن. این معلولین جنگ شنیدم هیچ رسیدگی هم به اینها نمیشه، اینا 500 هزار کشته فلانی حرفا، آخرش هم امام شکست رو قبول کرد. همین ارتش عراق با نمیدونم آمریکا 30-40 نفر کشته بیشتر ندادن، تا بغداد رو گرفتن با 30 از این 30-40 نفر 50 نفر 20 تاش هم خودشون به خودشون زده بودن. حالا بگذاریم بعد بمب گذاری ها و اینها، این جزء حساب جنگ نیست. اگر خدای ناکرده در ایران جنگ صورت بگیره، نیروی زمینی آمریکا اونجا نخواهد آمد. هر موقع عکس آماده است عزیزم، شما چیز کنید تا ما بتوانیم عکس ها رو نشان بدهیم به هموطنان گرامی، چند نمونه کوچک از این سلاح های فوق مدرن. بعد من این رو اون یکی، مرسی عزیزم. خب ما به شما میخوایم نشان بدهیم چند سلاح آمریکایی که حتما هم اسمشون رو شنیدید، یک توضیح مختصری هم تا اونجایی که در اطلاع عموم هست ما به شما نشان میدهیم قربان، ببینیم که اینها چه دارن ما چه داریم. خب بله، شما نگاه میکنید به هواپیمای F-15C، F-15 میگویند. یعنی بعد از این که دوران F-4 یا فانتوم هایی که ایران هم داشت به سر آمد و F-4 ها هواپیماهای هوا به زمین بودن، هواپیماهای بسیار قوی بودن، با 2 نفر خلبان البته عمل میکرد، بسیار نیرومند بودن اما بسیار سنگین بودن. عرض کنم قدرت مانور F-4 ها خیلی زیاد نبود و عرض شد که بعد نیروی هوایی خواستار هواپیمای بهتری شد. چند کمپانی اینها طرح دادن، بالاخره بعد از بیشتر از 1 دهه تحقیق بهترین هواپیمای آمریکا ساخته شد. بله این هم، بله این هم F-15 در حال ریختن بمب‌های عرض کنم که هوشمند هست. این بمب‌های هوشمند خودشون هدف رو پیدا می‌کنند. بله بمب‌های هوشمند F-15. یک توضیح در باب بمب‌های هوشمند بدم خدمتتون، آن است که بمباران وقتی نیروی هوایی به وجود آمد، جنگ اول که خیلی خیلی مختصر بود و بعد اینها در جنگ دوم جهانی رسید، بمب‌هایی که می‌انداختن حد متوسط خطا 1500 متر بود، یعنی وقتی می‌خواستن یه هدف رو بزنن 1500 متر اون سو ترک می‌افتاد. این است که آمدن با سیستم کارپت بامبینگ، یعنی اونقدر بمب می‌ریختن که مثل فرش همه جا رو بگسترانند و هدف رو تخریب بکنن. این مقدار در روزگار جنگ ویتنام به 150 متر رسید. در روزگار اواخر جنگ ویتنام اولین نوع بمب‌های لیزری به کار رفت، اختلاف عرض می‌کنم به 75 متر اینها رسید. امروز صحبت سر سانتی متر است، یعنی بمب‌های هوشمندی که می‌ریزند خود اینها هدف رو پیدا می‌کنند. بعضی لیزر گایدد هستن، یعنی از هواپیما یک اشعه لیزر روی هدف میاندازن، ایلومینیتش میکنن، درخشانش میکنن، بعد بمب خودش هدف رو پیدا میکنه. چون که بعضی فیلم هاشو در جنگ صدام حسین شما ملاحظه فرمودید. از شبت که اجازه بدید برایم سر یک عکس دیگر. بله اینجا یک F-15 ما میبینیم که مشغول رها کردن یک بانکر باستر هست. اگه فیلم رو نشون بدین لطفاً. ببینید این بانکر باستر هست. بانکر باستر، این ایدیای ساختن این بانکر باستر یعنی که هدف‌های سخت رو بشکنه، در ابتدای جنگ با عراق شد و از شبت که گفتن این صدام حسین در زیرزمین‌های عراق اونجا زیر سیمان‌ها خودش رو پنهان کرده، اینها رو طراحی کردن تا 160 پا زیر زمین نفوذ بکنه، قریب 25 پا سیمان مسلح رو میشکافه، میتواند بمب‌های کوچک اتمی حمل بکند یا بمب‌های معمولی حمل بکند. این بانکر باستریز از هواپیمای F-15C رها شده. اجازه بدید برویم سر یک تصویر دیگر. این عرض کنم که روی پرده هست. این یک بمب لیزری است. این اولین نوع بمب لیزری است که صحبتش خدمتتون کردم. این بمب لیزری رو وقتی رها می‌کنیم خودش هدفش رو پیدا می‌کنه. حالا انواع اقسام دیگر هم هست به خدمت شما نشون دادم. این هم شکل بانکر باستری است که ازش صحبت کردم، خودش رو به تنهایی نشان داده وقتی که از هواپیما حرکت میکنه بر اثر چیز موشکی خودش و نیروی جاذبه زمین سرعتش بسیار زیاد میشه تا 160 فیت زیر زمین نفوذ میکنه و در اونجا منفجر میشه. و از این نوع بمب فکر میکنم بین 300 تا 600 تا هم در اختیار اسرائیل گذاشتند و بسیار سلاح مؤثری است. امام زمان هم این جلو. این هم هواپیمای F-15 در حال سوختگیری است، اگر که شما لطف کنید و نشان بدهید. در حال پرواز و سوختگیری، هواپیمای F-15 در حال سوختگیری است از نظر قدرت مانور و جنگ هوا به هوا و هوا به زمین. F-15 تا امروز بهترین هواپیمایی است که ساخته شده و در اختیار نیروی نیروی هوایی آمریکا قرار گرفته است. اینم که نشان دادیم. اینم نشان دادیم. ما باید برگردیم از اون سو و تصویرهای دیگری رو هم هست که خدمتتون نشون بدیم. بکنم تمام شدیم. این بخششون تمام شد. آورده بودم خدمتتون عکس‌های بزرگ از هواپیما B-52، B-1، B-2، موشک‌های کروز که البته اینجا نشد به شما نشون بدهیم. این موشک‌های کروز هر سبتی وقتی بخواد جنگ شروع بشه، فرض کنید یه ارتش درجه یک مثل آمریکا میخواد حمله کنه، یه ارتش درجه سه مثل عراق. ببینید عراق رو مثال بزنم، چون من دوست ندارم ایران رو مثال بزنم. اینها یک تعدادی از این رادارهای بی ارزه روسی هم گرفتن و گذاشتن و اینها، یعنی چشم و گوش یک ارتش رادارش. رادار عرض کنم که آقای واتسون اختراع کرد در جنگ دوم، وقتی آلمان ها میمدن در جنگ بریتانیا بمب میریختن، این رادار اختراع شده بود، انگلیس ها گذاشته بودن، آلمان ها بی اطلاع بودن. به محضی که آلمانی میمدن هواپیما انگلیسی رو هوا منتظر اونها بودن. هواپیما اسپیت فایر انگلیسی در بتل آف بریتن، جنگ بریتانیا، هنرها از خود نشون دادن. بعد آلمان‌ها فهمیدن آقا اینا دستگاهی دارن اختراع کردن. رادار عبارت از فرستادن امواج الکترومغناطیک هست. شما میفرستید، هر سبت که برخورد میکنه به هدف در هوا، مقدارش برمیگرده. اون مقدارش که برمیگرده دستگاه به سرعت تشخیص میده که این جسم در کجاست. بنابراین سیستم دفاعی مملکت متمرکز میشه به دستگاه‌های راداریش. خب اینا خوب میدونن این داستان‌ها رو. در طی این جنگ سرد هدف بر این بود که ما چه سلاحی بسازیم که یک بتوانیم رادار رو از بین ببریم، یا اینکه بی‌خبر بخوایم حمله کنیم، چگونه از زیر رادار عبور کنیم. این است که عرض شد که موشک‌های کروز ساخته شد و هواپیماهای B-1. این موشک‌های کروز هوشمندترین موشک‌های دنیا هستند. خودش حرکت می‌کنه، زیر رادار حرکت می‌کنه، فاصله خودش رو تا زمین تنظیم می‌کنه، به تپه می‌رسه، میره بالا، به گودی می‌رسه، میاد پایین، همواره فاصله‌اش با زمین یک مقداری است. به جهت اینکه وقتی شما یک رادار دارید و می‌فرستید، اگر که هدفی زیر رادار حرکت کنه، تصویرش با توپوگرافی زمین مخلوط میشه، شما نمیتونید اون رو ببینید، مگر اینکه دستگاه‌های بسیار بسیار پیشرفته از بالا داشته باشید. میگن لوک داون رادار، اونم فقط در دست آمریکاست. جای دیگه من فکر نمی‌کنم لوک داون رادار داشته باشن. بنابراین وقتی میخوان صدام حسین رو از بین ببرن، ابتدا دو اسلحه میفرستن. یکی هواپیمای استلث هست که اینها هر شبت که هواپیمای B2 گفتن به اینها، فقط باله دیدید 160 تا کامپیوتر هواپیما رو تنظیم میکنه حرکتش، و این هم داستان درازی داره که چگونه از روی دوباره نویسی و تفسیر جدید فرمول های مکسول ساخته شد که یک روسی فرمول ها رو نوشت، روس ها نفهمیدن، آمریکایی فهمیدن، آقا رو آوردن. آقا امروز زنده است و عرض کنم که در همین کمپانی نورتروپ کار میکند، که چگونه وقتی رادار برخورد میکنه به بدن هواپیما، مقدارش جذب بشه و مقدارش منعکس بشه در زاویه دیگر که بر نگرده به دستگاه. اینا رو میفرستن، ابتدا اینا رو میفرستن. هر یکی از اینها میتواند 100 هدف رو در 100 جای مختلف بزند. یعنی بمباشه که رها بکنه، این موشکا بمبا خودشون هدفاشون رو پیدا میکنه. یکیش میره کرکوک، یکیش میره موسل، یکیش میره بغداد، یکیش میره نمیدونم بصره. اینها بمباشون رو میریزن و عرض میکنم که انتای رادییشن بمب میگن. یعنی وقتی رادار داره حرکت میکنه، اشعه میفرسته، اینها اشعه رو میگیرن، بمبا که ضد رادییشن هستن میرن اون جایی که اشعه رادار داره میاد، رادارها رو خراب میکنه. دیگه چشم و گوش حضرت عرض کنم که مهدی هم نمیتواند ببیند، عجل الله تعالی فرجه شریف هم نمیتواند این تشخیص بدهد که بمب از کجا دارد میآید. و موشک‌های کروز که اینا 1500 کیلومتر برد اینها بود، اینها رو ساخته بودن برای خراب کردن روسیه که از زیر رادار برود و این نقاط حساس روسیه رو با بمب‌های اتمی البته خراب بکنن و بعد سلاح‌های دیگر. بنابراین اول کاری که می‌کنن فرستادن این موشک‌های هواپیماهای بی‌توز که رادار نمی‌بینه، رادار رو خراب بکنن، موشک‌های کروز هدف‌ها رو بزنن. بعد تازه اول کار هست، تازه شروع میکنن هواپیماهای دوربرد قاره پیمای بیوان عرض میکنم که، و از شبت که به 52 و انواع اقسام موشک ها که ده ها نوع هستن، اشکال مختلف هواپیماهای F-15 و F-14 و غیره و زالک. حالا شما جوه جلو اینا رو بگیر. عرض کردم سال 600 میلیارد دلار هزینه صرف گسترش سلاح‌های مدرن توی مملکت میشه و نگهداری ارتش. موشک‌های کروز از هوا میان، از زمین میان، از نیروی دریا حرکت میکنن، از کشتی شلیک میشن، از B-52 شلیک میشن، از F-15 شلیک میشن. میبینیشم موشکی است با انجین جت حرکت میکنه، خودش رو داره نویگیت میکنه، خودش رو داره کنترل میکنه. و عجب اون که اگر فرض کنیم ما بخوام این رو از مثلا خلیج بفرستیم به بغداد، سر راه هرچه پادگانم باشه از زیر شکمش باز میشه، این بمب‌های خوشه غیره میریزه، اونا رو میکشه، پادگانم خراب میکنه، بعد میره دنبال کارش. وقتی میبینه نگاه میکنه ببینه هدف کجاست، میره اونو پیداش میکنه. یک آنالیست انگلیسی نوشته اینا انقدر دقیق هستن که میشه بعد اون رو از یا بخاری فلوله بخاری فرستاد یا از سوراخ کولر از فاصله 1500 کیلومتر. سعدی گفت هر که با پولاد بازو پنجه کرد ساعد مسکین خود را رنجه کرد. یعنی این که آخوندها با ماجراجویی از یک سو و از میان بردن بودجه های ملت گرسنه از سوی دیگر این کشور رو در معرض هوا و هدر گذاشتن و من میترسم بسیار و فکر میکنم که با این وضعیتی که ملیان رفتن جنگ بایستی قاعدتا حتمی باشد و اگر جنگ اتفاق بیفتد دو روز یا نهایتا سه روز بیشتر طول نمیکشد که اینا 10,000 هدف رو در ایران از میان بردارن و کشور رو بفرستن یک 40-50 سالی عقب و با آخوندهای محترم. البته یعنی این طرح این نیست که حالا آخوند بماند دوباره سر و صدا بکنن، اینا خیال میکنن. گویا طرح برای این است که آخوند و دولتش و سپاه پاسدارانش و تشکیلاتش و مرکز قدرتش و پادگانها و هر شبت که هرچی ساختن در اون مملکت با این تشکیلات اتمی یک سر ظرف سه روز زیر رو بشود و هر شبت که این ملت بیچاره به یک وضعیتی دچار بشود که قابل تصور نیست اساسا. خب من یک تنفسی میگیرم، شما بقیه اینا رو هم دانلود کنید تا بعد این بقیهش هم خدمت هموطنان نشان بدهیم و بعد برویم با آقای کربلایی شاهنامه بخوانیم اگر تشریف داشته باشن البته در لندن. ازشون بسیار سپاسگزارم. تا چند دقیقه دیگه.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با دور باشم وطنان گرامی، در باب مطالب مختلف صحبت میکردیم، زمینی که سامان گرامی این عکس های سلاح های امریکایی رو دانلود میکنه که بتون نشون بدیم بد نیست ببینیم. با مهندس‌شهری صحبت میکردیم، میگفتن به نظر شما مثلا تاریخ ایران چگونه است؟ عرض کردم تاریخ ملت ها از یک روزگاری آغاز شده است معمولا که یک واقعی مهم اتفاق افتاده، یک واقعی مهم انسانی بیشتر. بنابراین به گمان بنده البته این مطلبی است که مردم باید تصمیم بگیرن، اما نظر من رو بخوان و همون عرض کنم که کوروش کبیر رو، یعنی پادشاهی کوروش کبیر رو مبدا تاریخ ایران میشناسن، چون ما نمیتوانیم پرونده مملکت رو هزار سال مدنیتش رو ندیده بگیریم میگیم تاریخ نبود. اگه تاریخ نبوده پس چه بوده؟ روزگار قوت و قدرت و توسعه و مدنیت و آقایی و سروری ایران روزگار پیش از عرب بوده، بعد از عرب که جز نکبت و گرفتاری و بدبختی که ما چیزی نداشتیم. چه تاریخی ما داریم؟ خب این عکس آماده شد، یه عکس خدمتتون نشون میدم از این هواپیمای B2 که هر کدام 2 بیلیون دلار صرف ساختن اینها میشود. امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف هم فکر نمی کنم بتواند. بله ملاحظه فرمایید، این که ملاحظه می فرمایید روی صحنه، بله مشغول ریختن شکلات کشیست و عرض کنم قرمه سبزی و اینجور چیزها. B2 این یک کار شگفت‌انگیز در کار صنعت بوده و فوق سریست عرض کنم سیکرت های این هواپیما که ساخته شد. و عجب اون که نزدیک 50 سال پیش یک مرد صنعتگر نابغه به نام جک نورتروپ که به شما شرحشون میدم آمد نظر داد که آقا این شکم هواپیما این چیز زیادی است، ما بایستی بال بسازیم، فقط بال. یه چند تا هواپیما هم ساخت، البته اون روزگارا با این پروانی ها بود و ارتش پذیرفت و بعد نپذیرفت و بیچاره جک نورتروپ ایدهش کنار گذاشتن. وقتی اینها ساخته شد توسط کمپانی نورتروپ، جک نورتروپ حدود 90 سال داشت و این به اصطلاح برگ امنیتیش هم از دست داده بود، نمیتوانست بره ببینه دوباره برگ امنیتیش رو، یا به قول اینجا سکیوریتی کلیرنسش رو FBI داد که رفت و دید با کمال تعجب که ایده ای که او در جنگ دوم داده بود که شکم نباستی هواپیما داشته باشه و بال فقط باشه برای مسافربری البته اون میخواست، اکنون عرض کنم که به عمل پیوسته. بله این چیزی که ملاحظه می‌فرمایید اینجا در مقابل دیدگان ماست، این هواپیمای B-52 ساخت کارخانه بوئینگ هست که البته در جنگ دوم B-29 می ساخت، سوپر فورترس B-29. بعد برای اینکه عرض شد که هواپیمای استراتژیک قارپیما هم آمریکا داشته باشد که حمل کننده انواع اقسام سلاح‌های عجیب غریب باشد، این هواپیما ساخته شد. یک قسمت رو ملاحظه کنید، 4 انجین جت رو می‌بینید، 4 انجین جت هم در سمت راست است، داره 8 انجین جت، صدها تن بمب و انواع اقسام چیزا حمل می‌کنه. در تاریخ صنعت هواپیما چنین چیزی دیده نشد که این هواپیما که در دهه 50 ساخته شده مرتب مدرنایز شده و این جزء نیروی هوایی استراتژیک آمریکا بود در روزگار جنگ سرد. همواره چند B-52 روی هوا بودن با بمب‌های هیدروژنی که دائم در حال پرواز بودن، مثل کشیک. یه عده می‌نشستن، یه عده بلند می‌شدن از اطراف گیتی. در یک حادثه سوختگیری مثل همین که نشون دادم، یه هواپیما منفجر شد، 4 بمب هیدروژنی فرو افتاد به خاک اسپانیا. البته این بمب‌ها خیلی مدرن هستن، عرض کنم که وقتی بخواهن اینها رو مسلح میکنن که منفجر نشدن و بمب‌ها رو پیدا کردن. اما یک واقعه بسیار عجیبی بود در تاریخ هوایی آمریکا. بله، اینم B-2 در حال سوختگیری. جانم خط 4 انگلستان. به به به، بله بله، درود بر شما، بفرمایید قربان. الو الو
الو جانم.
بله آقای کربلایی، درود بر شما. ما
عرض می‌کنم
کارو تعطیل می‌کنیم، صدا شما رو. حالتون چطوره عزیزم؟
می‌بوسمتون عزیزم،
قربونتون برم. آقای کربلایی
شما
مدتی است با شما صحبت نکردیم، ما صدای شما رو نشنیدیم. از ایران به من گفتن آقای کربلایی چه شد؟
واقعا من همین الان از شاهنامه اومدم.
به 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 به، جلسه شد؟ جلسه داشتین؟
یه دونه از شهرستانهای انگلستان باز می‌بود برای شاهنامه، جاتون خالی، من اونجا بودم، همین الان از راه رسیدم شما زنگ زدید.
خب عزیزم، شما امروز برای ما امروز شاهنامه نخوندیم، متاسفانه من نرسیدم به لحاظ اینکه کارهای دیگر
به هواپیماتون رسیدم.
آها بسیار خوب. بعد اما خیلی دوست داریم صدای شما رو بشنویم، هموطنان خیلی دوست دارن صدای شما رو بشنون، صوت شما رو که شما چگونه شاهنامه میخوانید. اگر بخشی انتخاب کردید معرفی بفرمایید و چند بیت برای ما بخوانید.
بله، بخندید رستم به اسفندیار، بدو گفت سیر آی از کارزار.
به به،
کجا دیده ای جنگ جنگ آوران، کجا یافتی باد گرز گران؟ اگر بر چنین گرو گردد سپه، بپوشد میان دو تن روی مه، به جای می سرخ کین آوریم، کمان و کمند و کمین آوریم.
بابا
قوه کوس خواهیم زاوای رود، به تیغ و به کوپال باشد درود. ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراییدن و جستن کارزار. چو فردا بیایم به دشت نبرد، داورد مرد اندر آید به مرد، ز کوه باهوش بردارمت، به نزدیک فرخنده زال آرمه.
درود بر شما.
از بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون پارس، مخصوصا جناب مشیری عزیز من، فدات بشم دورت بگردم.
قربانت گردم، ممنونم آقای کربلایی گرامی، متشکرم از شما. قطعه که خوندن راجعست به رزم رستم و اسفندیار. متاسفانه شاپ های مختلف بعض تغییرات هست که شایسته نیست. اما هست، این دیگه تصرف کاتبان بوده است در این اثر بزرگ. ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراویدن و پیچش کارزار. گویه در نسخه دست آقای کربلایی جستن بوده. اما ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراویدن و پیچش کارزار. ز کوهبز به آغوش بردارمت، بر پیر فرخنده زال آرمت. از منظومه رستم اسفندیار که میخواندیم. متون قدیمه رو میارم خدمتتون هموطنان، به خصوص تاریخ نامه طبری، شاهنامه فردوسی، کلیله و دمنه. اینها استخوانبندی و ستونهای اصلی عرض کنم که هویت ما هستند. شاهنامه فردوسی به خصوص جایگاه بسیار بلندی دارد. هیچ اثری قابل مقایسه با شاهنامه نیست به لحاظ عظمت و بزرگی و متانت و تأثیری که در هویت ملی ما داشته است. وقت ما آرام آرام به پایان رسید. ممنونم از شما که توجه کردید. ممنونم از سامان گرامی که خیلی زحمت کشیدن روی این عکس ها و سپاسگزارم از همه هموطنان، همزبانان گرامی در سرتاسر گیتی. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده بالا آزادی.